صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
در حالی که 30 دقیقه از ساعت 7 بامداد رو پشت سر گذاشتیم، با رادیو گفتگو با شما همراهیم و مجله صبحگاهی صبح و گفتگو از ابراز همدردی و محبت شما مردم خوب و نازنین که معمولا در وقایع، در اتفاقات ناگوار همواره ابراز همدردی میکنید. فرقی هم براتون نمیکنه که هموطن باشه یا نباشه، همین که یک شهرونده، همین که یک انسان هست و ابراز همدردی میکنید، بی نهایت سپاسگزارم. پیام های همدردی شما با مردم بیروت و لبنان رو مرور میکردم و به خودم میبالیدم که یک ایرانی هستم و در میان ایرانیان زندگی میکنم و شهروندان خوب و نازنینی مثل شما شنونده این برنامه هستن. از لطف و ابراز همدردیتون خیلی متشکرم. 30010 35 شماره پیام کوتاه ماست و 2786 10 35 هم تلفن گویای 24 ساعته شبکه رادیویی است. خوشحال میشیم ابراز نظر بفرمایید. از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم میتونید برنامه ما رو دنبال بفرمایید. ما الان میخوایم به موضوع قیمت میلگرد بپردازیم. چرا قیمت میلگردی که فکر میکنم اولوش کیلویی مثلا 4000 تومان یا 5000 تومان بود، الان به بالای 11000 خورده ای، حتی تا 14000 تومان هم رسید. علت این افزایش چی هست؟ آقای سید احمد رضوی، رئیس محترم هیئت مدیره انجمن نبردکاران فولادی ایران، رو خط ارتباطی مون هستن. آقای رضوی، خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه رادیو گفتگو.
متشکرم. زنده باشید. آقای رضوی، برخی معتقدن بورس و برخی معتقدن کارخانجات فولاد با در واقع میشه گفت مهندسی عرضه این قیمت رو افزایش دادن. کدام یکی از این دلایل به واقعیت‌های میدانی این بازار نزدیک‌تره؟
بله، خدمتتون عرضم، عوامل مختلفی هست که باعث گران شدن قیمت فولاد و حوزه فولاد ها در مقاطع طویل و تخت شده. این که بفرمایند که حالا قیمت مهندسی در بورس یا توسط کارخانجات تولیدی شده، خب حرف درستی نیستش و منطقی نیست.
بله،
ببینید، با آماری که ما از اول سال بتونیم یا سال گذشته خدمت شما بدیم، با چند تا آمار مشخص میشه. در بازار فولاد میزان عرضه و تقاضا هست که قیمت محصولات نهایی رو تکمیل میکنه در زنجیره فولاد.
خب
ما از ابتدای سال جاری و به گفته فولادسازان محترم ما، امسال ما در سال جهش تولید حدود 22 میلیون تن مواد اولیه، تولید شمش و بلت و گلوم در کشور داریم.
خب
حالا جدای از مقاطع سخت که اسلب تولید میکنن و برای تولید مرغ استفاده میشه.
خب آقای رضوی، یعنی تقاضا براش بیش از این بوده اون چیزی که تولید کردی؟
ببینید، عرضه مواد اولیه کارخانجات پایین دستی از اول سال به صورت قطع‌شکنی بوده. من این آمار خدمت شما بدم شد این شفاف‌سازی بشه.
بله،
ما از اول سال، یعنی از 1/1/99 تا کنون، تا همین امروزی که خدمت شما صحبت میکنیم، مواد اولیه در بورس کالا در 20 نوبت عرضه شده. این قرار بوده به صورت منظم هفته‌ای و ماهانه سهمیه عرضه بشه. از 20 نوبت عرضه که از اول سال تا الان انجام گرفته، 10 تا عرضه ابسال شده جناب اشرفی.
چرا؟
برخی از عرضه ها رو معاونت معدنی وزارت صنعت به دلیل اینکه یک قیمت دستوری آورده بودن و کف عرضه و سقف عرضه مشخص شده بود، مثلا با توجه به مصرف داخلی واحدهای نوردی ما در کشور، ما حدود 17.5 میلیون تن ظرفیت تولید مقاطع داریم واحدهای نوردی کشورمون. از این 17.5 میلیون تن، یعنی ماهانه 1 میلیون تن منظم بایستی مواد اولیه به واحدهای نوردی تعلق میگیره.
درسته.
از اول سال تا کنون، تا همین الان که خدمت شما من دارم عرض میکنم، چیز حدود مثلا فکر میکنم کل عرضه ها به 901000 تن رسیده.
بله.
یا چیز حدود مثلا 1 میلیون تن عرضه شده.
خیلی محدود شده. بله.
بله، این 1/5 مصرف کارخانجات.
خب میدونم. الان پس بنابراین نه بورس و نه کارخانجات فولاد، مهندسی قیمت توسط معاون معدنی
فولادسازان است. توسط خود فولادسازان است. ببینید، معاونت معدنی یه بخشنامه و یه مصوبه رو آوردن و پیشنهاد کردن که به تصویب برسونن 60% میزان تولید مواد اولیه کشور در بورس کالا عرضه بشه. خب این مصوبه خیلی خوبی بود. کشوری که 22 میلیون تن تولید شمش داره 12 میلیون تن تولید زنجیره پایین فولاد، کار سختی نیست ارائه دادن شمشش. قیمت پیشنهادی که برای این شمش استرا در نظر گرفت، آقایون صادراتی دارن، خب صادرات هم قیمت جهانی است و خب به خلیج فارس قیمت گذاشته شده. این فوب از ابتدای سال جاری 337 دلار قیمت بود و امروز مثلا شده 385 دلار.
خب
مصاحبه اینو گفته بود که قیمت میانگین ارز نیما ضرب در قیمت فوب صادرات فولادسازان ایران
بر.
یعنی چیزی بین 4000 و اگر شما در فروردین ماه حساب بکنیم 300 تومان و امروزی که گرونترین قیمت میلگز فوب هست چیز حدود مثلا 7050 تومان این شمش عرضه بشه در بورس.
بله.
زمانی که عرضه قطعه چکانی میشه، شما 1 میلیون تن نیاز داخلی هست و در بورس کالا متوسط ماهانه 10 هکتار شده، بازار تشنه نگه میدارن.
درسته.
اگه بازار تشنه میشه خب به تبعیت تولید محصول نهایی پایین میاد.
درست.
واحده نوردی که توان تولید 1 میلیون تن در ماهانه رو حداقل برای ظرفیت 75%شون شمش نیاز دارن، این ظرفیت به زیر 200,000 تن جناب ایراسف یک کمبود و یک حباب هیجانی در بازار ایجاد میشه.
آقای رضوی یه نشستی رو آقای مدرس خیابانی هم با آقای نیکزاد مجلس داشتن.
بله.
بعدش یه تصمیمی گرفتن که میلگرد از بورس خارج کردن، یه قیمت 8500 هم فکر میکنم گذاشتن برای یه میلگرد. این اقدام رو چقدر اقدام منطقی میبینید برای اینکه بازار این محصول به تعادل برسه؟
ببینید جناب راسخ، ما باید منطقی عمل کنیم، یه فرار رو به جلو نبود میکنیم.
نه میخوام بگم نمایندگان مجلس موافق نیستن با خروج این محصول از بورس، اما این اتفاق افتاده ظاهرن. چقدر این تصمیم رو درست میده تو شرایط؟
نه فولاد فعلا در بورس داره عرضه میشه، تمام فولاد هم مواد اولیه و هم محصولات نهایی. اینی که از بورس خارج بشه اتفاق نیفتاده، فقط میزان عرضه و تقاضا و همکاری واحدهای فولادسازی باعث شده یه مقداری که من. این فولاد به اصطلاح در بازار گرانتر باشه.
خب چطور میشه به تعادل برش گردوند؟
میزان عرضه بایستی به سطح لازم برسه جناب راسه.
بله.
اگر که حالا مصاحبه که جدیدن دادن و در هفته پیشم در وزارت استم در کارگروه ستاز فولاد مطرح شد،
درسته،
بنده هم حضور داشتم خدمت آقایون. بله. نماینده داستان محترم واحدهای نظارتی همه بودن. اگر الزام و ضمانت اجرایی در انجام مصاحبه وجود داشته باشه، قطعا خود به خود قیمت فولاد در کشور پایین میاد.
به چقدر میرسه؟ به الان چقدره؟
اگر که به اندازه لازم و رعایت سقف قیمتی بشه، از ارزهای قطعه چکانی جلوگیری بشه و ابطال ها رو کم بکنن و میزان 1 میلیون تن در بازار باشه، قیمت امروز شمش فولاد ایران صادراتش 7,000 تومانه. های
بله دهایی الان چه
بازه؟ بله الان در بازار آزاد همین الانی که من خدمت شما صحبت میکنم، حوزه الغایی به انضمام ارزش افزوده 9200 تومان قیمت شمشه.
درست.
کرایه حمل هم میخوره 250 تومان.
بله.
9500 تومان شمش تحویل کارخونه نبردکار میشه.
درسته.
اگر 11% سود معقولی هم که برای واحد نوردی برای تولید میلگرد در نظر گرفتن بخوان انجام بشه، چیز حدود 11 تومان باید میلگرد فروش بشه.
درست.
برای قیمت بازار میلگرد همین امروز در کف بازار در آهن فروش 10,300 تومانه.
درست.
یعنی بعضی اخبار من چند شب پیشم دیدم که جناب آقای دکتر حیدری اعلام فرمودن که در بازار قیمت مواد اولیه توسط دستوری و توسط واحد دولتی 8000 تومان داده میشه و در بازار 17000 تومان است. این بعضی اخبار صحیح نیست. ما میلگرد 17000 تومانی در بازار شاهدش نبودیم.
درسته. اگر تا به 14000 تومان رسید دیگه؟
نرسید.
به 14 نرسید.
نه 11200 تومان، اونم دلیلش باز این بود که شمش در خود بورس کالا با ارزش افزوده 10500 تومان عرضه شد.
بله.
ببینید شمش ما الان پول میدیم جناب آقای راسخ، دو ماه دیگه تحویل میگیریم. 3% هزینه مالی داره برامون.
درسته.
ما یه آمار خدمتتون اعلام بکنیم. از اول سال تا کنون و از مجموع 1,452,500 تن شمشی که در بورس کالا عرضه شد که باید تحویل میشد، مقدار 1,016,000 تنش دست نوردکار رسید.
بله.
یعنی در 10 تا ابطال 450,000 تن حدوداً شمش اصلا وارد بازار نشد.
آره دیگه تاخیر میفته دیگه، تو عرضه تاخیر میفته.
بله.
یه اتفاقی هم افتاده آقای رضوی، ببخشید سوالتون رو قطع کردم، عذرخواهی میکنم. وزارت راه هم داره هم مسکن مهر باقی مانده رو تکمیل میکنه که قول داده تو پایان امسال تموم شه.
بله.
و هم این که داره تو حوزه طرح اقدام ملی مسکن کار میکنه. بله. یه جورایی تقاضا تو اون حوزه هم زیاد شده. این افزایش تقاضا و عرضه هایی که شالا شاید به حال عرضه نتونستیم عرضه رو زیاد بکنیم، این اثر داشته تو افزایش قیمت یا نه؟
ببینید به حال بی اثر نیست، ولی اینه که عمده مصرف باعث گرانی میگه شده باشه.
بله.
اینو من تکذیب میکنم، نخیر
نیست همچی چیزی.
میزان تولید کشور و الحمدلله ما دو برابر نیاز داخلی، هم تولید مواد اولیه داریم و هم محصولات نهایی.
یعنی دو برابر نیاز داخل.
بله.
بله.
ما 17 میلیون تن ظرفیت تولید مواد داریم، در حالی که مصرف امسال ما پیش بینی میشه که کمتر از 7 میلیون تن باشه.
17 میلیون تن ظرفیت، مصرف 7 میلیون
در سال. بله. ما تقریبا 4 ماه و نیم از سال گذشته شده و همچنان عرضه قصد چکانی مواد اولیه با وجود تولید دو برابری صد در کشور باعث حباب قیمتی شده.
بله.
وقتی که ما از اول سال 5.5 میلیون تن مواد اولیه نیاز داریم.
بله.
و 1.16 میلیون تن مواد اولیه به بازار نوردی تخصیص گرفته شده، یعنی با ظرفیت 20% ظرفیت کلی دارن تولید میکنن.
متشکرم آقای رضوی. آقای دکتر محمد رضا پور ابراهیمی، رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس، روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر پور ابراهیمی سلام و صبح بخیر میگم به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما و همکاران و شنوندگان. جناب دکتر خدمت شما.
زنده باشید. آقای دکتر پور ابراهیمی، در خصوص قیمت میلگرد که یه افزایش تقریباً 200% داشته روزهای گذشته، آقای رضوی رو خط ارتباطی مون هستن و توضیح دادن. گفتیم بورس مشکله، مشکل کارخانجات فولادن، تصمیم معاون معدنی وزارت سمت، کدوم یکی از اینها باعث میشه یک دفعه ما تو این حوزه افزایش قیمت داشته باشیم در حالی که تقاضای ما و تقاضای مصرفی ما چندان زیاد نیست؟
بله.
بفرمایید خواهش
می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من که مستظر هستم، طبیعتاً عوامل متعددی در این وضعیت نابسامان قیمت‌های محصولات فولادی اثرگذار بوده.
بله.
یه بخشش فضای روانی که در جامعه واسطه ارتباط ارضی شکل گرفت در چند هفته که حالا هنوزم به صورت کامل این مدیریت نشده. طبیعتاً پیش می‌بینیم اینی که روند بعد نزولی باشه و یه شرایط وضعیت مدیریت بشه. یه بخشش ناشی از اینه، یه بخشش که عمده موضوع هست اینه که فرایند این محصول که از مواد اولیه تا محصولات فولادی هست، یعنی از سنگ آهن تا محصولات هست، این فرایند در کشور خوب مدیریت نشده. ما اخیرا نامه خدمت های رئیس جمهور ارسال کردیم و دقیقا در اونجا اشاره کردیم که ما مازاد بر نیاز کشورمون تولید داریم، بخشی از اون ظرفیت صادراتی ماست. و جالب اینه که جناب آقای دکتر شما بدونید این فولادی که امروز محصولات فولادی که دست مردم میرسه که بخش عمدهش ترکیبش از مواد اولیه که سنگ آهن هست و بخش اون انرژی هست و نیروی انسانی هست، اینا در کشور تقریبا با یک دوم قیمت در اختیار فرآیند تولید قرار میگیره.
بله. انرژی از مورد کشور ما دیگه. بله.
ببینید الان قیمت سنگ آهنی که الان در اختیار مجموعه زنجیره تولید قرار گرفته معادل یک دوم قیمت صادراتی، یعنی الان. و جالبتر این که هم انرژی و هم نیروی انسانی ما نسبت به اون فرآیند تولید کمترینه و ما الان بعضی وقتا قیمتایی که از این محصولات فولادی هست 5-10% بالاتر از قیمت فوق خلیج فارس، یعنی قیمت صادراتی. و اصلا این به شدت فرایند نظارتی دولت رو دچار چالش کرده. طبیعتاً برای ما هم قابل قبول نیست. اگر مزیتی در جمهوری اسلامی ایران به خاطر معادن سنگ آهن وجود داره و بعد ما داریم تازه با قیمتای یک دوم خوراک این واحدهای زنجیره تولید رو فراهم میکنید، دلیلش یک قیمت با بیش از قیمت صادراتی، اونم قیمتی که به راحتی میتونه حتی یه نفر وارد کشور بکنه، قیمت وارداتی. این وضعیت بیشترین سهم رو داره به نظر من و ما الان یه کارگروهی تشکیل دادیم، کمیسیون اقتصادی هم توی این قضیه ورود کرده.
درسته.
قرار گذاشت نظارتی تعیین بشه. وزیر سلامت هم پیرو به همون نامه که وایرس شما نوشته درخواست کردیم گزارش بده که حالا البته قرارشون افرنده بیاد. ما این موضوع رو به عنوان یکی از موضوعات مهم، حالا مواد دیگه که ما شاید بحث فرآیند تولید در داخل کشور نیست رو به شکل دیگه داشته باشیم، اما این موضوع رو قطعا نمیتونیم بپذیریم و این هزینه سنگینی که مردم دارن بابت سوء مدیریت در فرآیند زنجیره تولید میدن به عنوان قابل قبول.
آره دکتر، ارزیابی خودتون چیه؟ کارخانجات فولاد
طبیعتاً یه بخشش اونجاست، یه بخشش هم در طی فرآیند که تبدیل میشه به رانت و توزیع رانت در اقتصاد کشور. یعنی همین ما حساب کردیم اگر این سنگ آهن رو ما توی این فرایند اصلا به کسی ندیم. همین ما متفاوتی که میدیم سنگین صادر بکنیم، مردم با یک دوم میتونن قیمت فولاد بخرن. این اصلاح کشور نیست.
بله آقای دکتر، ما الان صادر هم میکنیم فولاد رو یا با وسط
تحریم؟ بله نه بخشی از صادرات هم داریم. بعضی وقتا به خاطر همین تنظیم بازار محدودیت ایجاد میشه، ولی ما در مجموع مازاد و نیاز کشور در بعضی از محصولات و وضعیت تولید اون خوبه. خوشبختان ظرفیت تولید هم تو کشور در طی سالها گسترش پیدا کرده، الان مازاد بر صادرات هم داریم.
آقای دکتر، من به عنوان سال آخر چون باید به جلسه هم برسید
میگم،
از سنگ آهن تا بیا به بحث کنسانتره و گندله و تا مراحل مختلف آهن اسفنجی تا برسه به محصول نهایی، یه درصدهایی تعیین میشه که مثلا از سنگ آهن به مرحله اول کنسانتره مثلا 26%، از اونجا به گندله یه درصدهایی اضافه میکنن که حلقه های معدن تا محصول نهایی اون سود معقول رو ببرن. معدنی ها هم گلایه داشتن به این اضافه کردن این درصدها که بایستی تغییر بکنه، و از یه جایی به بعد که به سمت محصول نهایی میرسه اصلا این درصد گم میشه.
درسته.
یا مثلا شفاف نیست، حالا نمیدونم، یا شفاف نیست یا میگن روشن نیست برای ما که وضعیت چگونه است. این حلقه رو چجوری تعیین میکنن که
ببینید متاسفانه آقای رازقی، این حلقه رو از وای تمام شده از فولاد شروع میکنن. اصلا این صحیح نیست. یعنی شما باید بیای از مواد خام به سمت محصول نهایی حرکت بکنید. یعنی اگر بگی به عنوان مثال انرژی، نیروی انسانی، سربار، مواد اولیه، هر کدوم چه درصد از فرآیند تشکیل میدن، با یه سود معقول به فرآیند بعدی منتقل بشه.
خوب.
همین دلیل شده که شما از سنگ آهن که شروع میکنی بعد یه دفعه میرسی با قیمت بالای قیمت های وارداتی و قیمت فوب خلیج فارس، و این اصلا این فرآیند قیمت گذاری و درصد گذاری به نظر ما غیر منطقی ترین کار کارشناسی است که کار غیر کارشناسی است که در کشور میشه انجام.
متشکرم آقای دکتر دومی عزیز، مثل همیشه واقعا لطف کردید، براتون آرزوی موفقیت کنم، برای محبت کردید، خواهش میکنم، لطف شماست، قربان شما، خدا حافظ میشه، شما زنده باشید. جناب رضوی، عذرخواهی میکنم، نمیدونم سکوت شما طولانی شد چون میدونستم آقای پروگرامی از دل جلسه اومده بیرون، اگر ناگفته هست حداکثر در حد یکی دو جمله بشنویم.
بله من در خدمتتون هستم. ببینید طبق فرمایش جناب آقای پور ابراهیمی درست فهمیدن، ما میزان عرضه و تقاضا و مانندی قیمتی که به وجود اومده باعث گرانی بعضی محصولات فولادی شده.
بله.
کشوری که 22 میلیون تن شمش داره، قیمت صادراتی 400 390 دلار هست.
بله.
چرا باید شمش در خود کشور ما به تولیدکننده داخلی 440 دلار فروخته بشه؟
جناب رضوی من اینا رو قبول دارم، تا ببینید الان اینجا
من عرضم اینجا
نه، میخوام بگم وقتی ابطال میشه بله. بورس بله. هم تو این قضیه یه میتونیم بگیم نقشی داره، حالا نه خود مشخص خود بورس کالاها، اون بله. چیزی که باعث شده ابطال شه عرضه ها، هم بورس هم نقش داره، هم معاونت معدنی هم نقش داره، هم بله. یعنی همه تقریبا تأثیر گذاره تو این قضیه.
بله البته اختیار از معاونت معدنی گرفته شده و بازرگانی داخلی وزارت سمت داده شده.
درسته. خب
بدون تأثیر قطعا نیست. وقتی که معاملات ابطال بشه یه حباب و یه تشنگی بازار ایجاد میشه که این باعث یه گرونی کاذب میشه در محصولات نهایی.
من.
و میزان عرضه و تقاضا چنانچه که هنوز وجود داره و این مصوبات اجرا نشده کامل.
بله.
وقتی که ما مازاد تولید داریم و این مازاد داره در مواد خام انجام میگیره صادراتش و پایین زنجیره از تولید میفتن، خب قیمت کاذب در کشور ایجاد میشه. کشوری که دارای مواد اولیه هم که آقای مهندس فرمودن، اول زنجیره رو به ریال قیمت گذاشتن، آخر زنجیره میگردن به ریال تعبیه میشه، ولی وسط زنجیره شمش خام با قیمت روز جهانی و دلار داره محاسبه میشه.
عجب.
این یه پارادوکس بسیار شدید و خطرناکیه که اول و آخر زنجیره رو محدود کردن و قیمت گذاری رو از وسط زنجیره شروع کردن.
بله.
چرا قیمت فولاد نباید از ابتدای زنجیره به گفته آقای پور ابراهیمی از سنگ آهن
بله.
یا از انتها از محصول نهایی شروع بشه بیاد پایین؟ با این روش ما به گفته خود آقای غریب‌پور 500 بالای 500 دلار شمش به بازار داخلی داریم میدیم و 375 دلار صادر میکنیم.
بله.
این باعث گرانی مواد اولیه میشه که در فولادسازان داره ایجاد میشه.
متشکرم جناب آقای رضوی، رئیس مطاعم یادبانی انجمن نبردکاران فولادی ایران، براتون روزی موفقیت میکنم.
محبت کردین.
خدا حافظتون بشه ان شاء الله.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب دوست نازنینم، سخنگوی محترم آموزش و پرورش تهران آقای مسعود ثقفی هم به ما پیوستن درباره موضوعی که از ابتدای برنامه که اعلام کردیم درباره مدارس پیام هاتون یک به یک اومد و پرسش هایی که در نظر دارید بپرسیم از آقای ثقفی بزرگوار، سخنگوی محترم آموزش و پرورش تهران، این که ما سناریوهای راه اندازی مدارس برای سال جدید چگونه خواهد بود. جناب ثقفی عزیز سلام عرض میکنم، صبح بخیر، خوش آمدید به رادیو گفتگو.
من هم حضور شما و همه شنوندگان عزیزتون و همکاران گرامیتون عرض سلام و ادب دارم.
خیلی متشکرم آقای ثقفی. سناریوهای بازگشایی مدارس در صورتی که وضعیت قرمز باشه خدای ناکرده، یا زرد بشه انشالله، یا سفید بشه به احتمال کم، چگونه خواهد بودی؟ توضیح میفرمایید برای شنوندگان عزیز؟
از خدمت شما که سه تا سناریو برای مناطق مختلف کشور در نظر گرفته شده. اگر سفید باشه منطقه‌ای که مدارس به صورت عادی کار خودشون رو ادامه خواهند داد.
بله.
اگر زرد باشه به صورت یک روز در میان باید برنامه ریزی بشه.
بله.
و در طول روزهای هفته اصلا یک پایه یه روز میان، پایه بعدی روز بعد میان، که اینا تداخلشون زیاد نباشه و تعداد دانش آموز تو مدارس کمتر میشه.
بله.
در وضعیت سوم که وضعیت قرمز هست و ما فعلا در شهر تهران در اون وضعیت قرار داریم، ادامه آموزش ها به شکل غیر حضوری خواهد بود.
بله.
یعنی باز مدارس کلاس تشکیل نخواهد شد، اما به صورت غیر حضوری از طریق شبکه شادی یا ابزارهای دیگری که خود مدارس فراهم میکنند، اونجا بحث تحصیل ادامه پیدا خواهد کرد.
درسته. آقای ثقفی، برخی شهروندان ما فرزندانشون رو از مدارس غیر دولتی خارج کردن، یعنی پروندهشون رو گرفتن و به مدارس دولتی رفتن برای اینکه ثبت نام کنن. گفتن خب اگه قراره که آموزش غیر حضوری باشه، مثلا چه لزومی داره یه هزینه سنگینی بپردازن برای آموزش؟ و این باعث شده که تقاضا برای ثبت نام در مدارس دولتی افزایش پیدا کنه. آیا ما امسال شاهد مدارس دو شیفته خواهیم بود در مدارس دولتیمون، یا مثلا احتمال وجود داره که تو اواخر مرداد یا مثلا شهریور وضعیت به صورت زرد برگرده و این تراکم و فشار تقاضا کاهش پیدا بکنه؟ پیش بینیتون چیه؟
بله، ما این موضوع رو از مدت ها قبل بهش پرداختیم، چون تقریبا از اوایل تابستان ما به این موضوع فکر کردیم که یک چنین احتمالی وجود داره.
بله.
راهکارهایی رو برای این موضوع پیش بینی کردیم. البته تا همین الان که من خدمت شما هستم، یعنی تا آمار دیروز رو هم که نگاه میکردم، بالغ بر 80% از ثبت نام‌های مدارس غیر دولتی مشابه سال گذشته انجام شده.
خب.
یعنی تعداد مراجعانی که احتمال دارد مدرسه غیر دولتی نروند و بخواهند به مدارس دولتی مراجعه کنند، چیزی بالغ بر 15% باید باشه.
درسته.
اما ما باز هم پیشبینی هایی که کردیم، خب بله، یکی از راهکاراش نوبت دوم در مدارس هست.
بله.
و یکی از راهکاراش این است که برخی از مدارس که شرایطشو داشته باشن، ظرفیت کلاس رو افزایش بدیم و به نوبت دوم نکشن اون کارو.
بله.
افزایش ظرفیت کلاس هم با توجه به اینکه بحث غیر حضوری هست، بیشتر مستلزم داشتن امکانات برای آموزش‌های غیر حضوریه، و الا خب چون تو خود کلاس که قرار نباشه بچه‌ها بشینن، مشکل خاصی از نظر این موضوع ایجاد نمیشه.
بله.
ولیکن من فکر میکنم که مدارس غیر دولتی روش‌هایی رو انتخاب کردن برای اینکه دانش آموزانشون رو بتونن حفظ کنن.
بله.
به عنوان مثال از ابزارهای خیلی خوبی در بحث تکنولوژی آموزشی برای آموزش‌های غیر حضوری و دانش آموزان،
بله،
دارن استفاده میکنن و پیشنهاد میکنن و به اولیا میگن که ما این کارها رو خواهیم کرد، و خب همین ها انگیزشی خواهد بود برای کسانی که در مدارس غیر دولتی ثبت نام کرده بودن و داشتن تحصیل میکردن.
بله.
اما با این حال ظاهر قضیه این است که مشکل اونقدر بزرگ و جدی نیست که خودمون هم حتی دغدغه‌شو داشتیم.
درسته. جناب ثقفی عزیز، شاید این سوالی که میپرسم خیلی به حوزه کار جناب علی برنگرده، باید با مثلا مدارس غیر دولتی یا مسئول این حوزه صحبت بکنیم، اما از اونجایی که سخنگوی آموزش پرورش هستید و من معدود سخنگوی رو دیدم که خیلی احاطه داشته باشه به حوزه کاری تو حوزه آموزش پرورش، این رو به خاطر احاطتون میپرسم. ببینید جناب ثقفی، به حال در کنار آموزش بحث تربیت هم هست، هم یه چالش تو حوزه آموزش داریم و اون این که بچه وقتی سر کلاس بود نمیشود، یعنی متمهزش کرد به اینکه درس رو یاد بگیره، تو حالت آموزش غیر مجازی که رصد و پایشش دشوارتر هست. مدارس با این دشواری و با این چالش چطور مواجه میشن؟ یکی از موضوعات جدی مدارس، حالا چه دولتیش چه غیر دولتیش هست. و دیگه اینکه آیا مدارس غیر دولتی که الان دارن شهریه میگیرن، با توجه به اینکه بعد بخشی از این شهریه رو سال گذشته برمیگردوندن و برنگردوندن به اولیا، چه آموزشش چه بحث سرویسش، امسال دارن هزینه فوق برنامه‌ای که نباید میگرفتن پارسال، یعنی سال گذشته رو بعد برمیگردوندن، دارن مضاعف میگیرن، در حالی که دانش آموز واقعا هیچ کار تربیتی روش صورت نمیگیره و آموزش هم با یه همچین چالشی مواجهه. یعنی وقتی دانش آموز با مشکل آموزش برمیخوره تو حوزه مجازی، واقعا بازگردوندن اون تکرار و اون دوچار مشکل هست برای کسی که به او تعلیم میده یا حتی مدرسه که برای او برنامه ریزی میکنه.
آقای ناصر، شما مثل همیشه سوال بسیار جدی و مهمی رو مطرح کردید.
لطف فرمودید.
هر بار که با شما گفتگو میکنیم همین اتفاق میفته.
سلام.
شما موضوع خیلی مهمی رو مطرح میکنید. واقعیت این است که ما قرار هست در مدارس تربیت رو شکل بدیم.
بله.
تربیت هم بر اساس سند تحول بنیادین باید در 6 ساعت دنبال بشه.
بله.
یکی از ساعت‌ها ساعت‌های علمی هست.
بله.
و همونطور که شما فرمودید، ما در 5 ساعت دیگه وقتی دانش آموز حضور نداشته باشه، اون تربیتی که باید اتفاق بیفته، مثل تربیت بدنی، مثل تربیت احساسی،
بله،
مثل تربیت اجتماعی، اینها که ساعت‌های تربیتی هستش، خب قطعاً اینها به صورت کامل اتفاق نخواهد افتاد.
بله.
این دغدغه جدی ما هم هست.
بله.
که اون ابعاد کامل تربیتی که مد نظر ما هست در دانش آموزا اتفاق نمیفته. مثلا شما همین تربیت بدنی رو در نظر بگیرید، دانش آموزا وقتی از صبح تا شب در منزل هستن، اصلا از نظر جسمی دچار مشکلات چاقی و غیره شدن.
بله.
یعنی تحرک ندارن، تربیت بدنیشون دچار اختلال شده و دارن رشد بدون حد و حصر براشون اتفاق میفته.
صحیح.
این مطلب اولتون که فرمودید در خصوص شهریه مدارس غیر دولتی، ببینید مدارس غیر دولتی یک شهریه ثابت دارن.
بله.
که اون رو باید دریافت کنن.
بله.
چون اون بابت هزینه ایست که برای معلم ها
آموزششون. بله.
اون شهریه ثابت رو میتونن دریافت کنن و اون هم که دریافت کردن مشکلی دارن.
بله.
اما بعد از شهریه ثابت یک هزینه های دیگه هست به اسم فوق برنامه ها.
بله.
سرویس یا برنامه های دیگری که خارج از مجموعه آموزش پرورش اتفاق میفته.
صحیح.
بازدید ها، اردو ها فلان.
بله.
اینها انجامش اگر مجوز داشته باشد، دریافت وجهش منوط به انجام شدنش هست.
بله.
وقتی این اتفاق نیفتاده، پس هزینه بابت این چیزها نباید ارائه بشه توسط اولیا و نباید اونها مطالبه بکنه. و من حالا این نکته رو هم عرض بکنم که اولیا محترم، اگر با مواردی روبرو شدند که فرضاً این هزینه های بیشتری مطالبه می شود، ما از یک طرف نگران این هستیم که برخی مدارس غیر دولتی که اکثرشون هم هستن امسال به خاطر کمبود دانش آموز اینا متضرر بشن.
بله.
ولی از طرف برخی مدارس غیر دولتی که تعدادشون هم محدود هست، اینها میان و پولهای خیلی زیادی رو به بهانه‌های مختلف از مردم میگیرن.
بله.
اگر همشهریان عزیز ما با یک چنین پدیده مواجه شدن که مدارس غیر دولتی هزینه هایی رو دارن دریافت میکنن که خدمات متناسب با اون هزینه رو ارائه نکردن،
بله،
حتما با واحد ارزیابی عملکرد و پاسخگویی